بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر للمؤمنين صلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب العليم. خداوند یکی از شکل‌های هدایتشون بندگانشون رو اینه که انتهای کار مؤمنین و غیر مؤمنین رو تفسیر و تصویر می‌فرماید و از این طریق انسان ابتدای کار رو میتونه درست انتخاب کنه. این یکی از بهترین کارهایی است که در تعلیم و تربیت ما از طریق این روش خودمون رو و بقیه رو میتونیم اصلاح کنیم. خیلی هم مسئله بدیهی است پذیرشش. شما به طرف میگی که آقا انتهای کار تو این است، ارزش هر کاری به نتیجه انتهایی است. حالا اگه انتهای این کار بد نتیجه است، خب این کار ارزش نداره. قصه خیلی روشنه. کمک پروردگار ما به ما این است که انتهای کار رو در یه عمق کندوکاو روانی و یک عمق ذاتی بررسی می کند. نمیدونم چقدر التفات داری. یه وقت شما یک کتی رو می خرید، دوستتون بهتون میگه که آقا این کت اگه بخری از این مغازه اینقدر ضرر کردی، نهایتش این است که 2000 تومان ضرر کردی. این ضرری که برای شما این آقا پیش بینی می کنه، درستم پیش بینی می کنه، این در یک روانکاوی ذاتی با شما این ضرر برخورد نمی کنه. حالا 2000 تومان ضرر کرد. اینه که گاهی ما متوجه نیستیم که این افقی که نشان ما میدن این افق کدوم بعد ماست. عادت کردیم انسان ها هرچه بدنی باشن افقهای انتهایی خودشون هم در بدنشون تجزیه و تحلیل میکنن. هرچه انسان غیر بدنی باشد، روحی باشد، خب ضررها هم درستر میتونه تشخیص بده و حساس نسبت بهش باشه. مولوی قشنگ میگه، میگه انبیا چرا خیلی به ما خدمت کردن؟ چون اومدن انتهای عمیق‌ترین بُعد ما را به ما نشون دادن. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما، نه پایان بدنمون. حالا بدنم پایان عمیق‌ترین بُعد هر انسانی اون چیزی است که با قیامت با انسان شروع میشه که خود آیات روشن میفرما. تأکید بنده را فقط داشته باشی که خداوند اومده است در انتهای کفار و انتهای مؤمنین ما را برده است و دارد به ما میگه نگاه کنید این صحنه ها را. اینا ما کم نتیجه نمیده. حالا این قسمتی که اون جلسه و این جلسه ما درش هستیم مربوط به کفار است. انشاءالله آخر جلسه یا جلسه آینده برمیگردیم روی انتهای کار مؤمن. وقت باز دوباره دقت کنیم، دو تا آدمی که رفتند با هم نقشه کشیدن، به همم کمک کردن، یه بانکی رو زدن، دو تا دوست، و بعدم گیر افتادن، حالا تو زندان هستن و شما از بیرون داری یه جایی از یه زاویه‌ای که اونا متوجه نیستن داری جدال اینها رو گوش میدی. خب این خیلی به شما کمک میکنه. اون میگه که چی؟ میگه تو اونجا خوب این کارا نکردی که شکست خوردی. اون یکی میگه که نه، من این کارا کردم، تو اون کارا نکردی. شما دو تا چیز گیر میارین در این جدال. یکی این که میفهمید دوزا برای شکست خوردنهای خودشون چه تفسیرهایی دارن. بعد یه مرتبه میبینی که یکی از این دوزا که به اصطلاح یه خورده سر کرده بوده است، میگه آقا اصلا میدونی یا نه هیچ کدوم اینا نیست دیگه، دوزی یعنی همین، دوزی یعنی زندان. ما دوز بودیم، رئیس بودیم، تو هم دوز بودی، مرعوس بودی، دوزی یعنی همین. خب حالا کی دارن اینا میگن؟ وقتی که بصیرت پیدا کردن. حتما میدانید که قیامت که مقام بصیرت کل است. تو مثال ما هم بد مثالی نیست، همیشه در جایی که نفس امار ضعیف باشه بصیرت شدید است. تو زندان طرف هوس دزدی مجدد نمیتونه بکنه، این که ناخودآگاه این آدمایی که زندانشون میکنن میگن غلط کردیم، قسم میخورن که دیگه نمیکنیم، راست میگن، ولی بعدم که میان بیرون حتما میکنه. بعد شما میگن چرا دروغ گفتی؟ نه این دروغ نگفت، اونجا راست گفت. اگه همیشه شرایط طوری بود که مثل زندان بود، این واقعا دزدی نمیکرد. خب شما شرایط عوض کردی؟ خب این که اون نیست، تو اون شرایط که نفس اماره خفته است، ترس شدیده است، خب این داره صادقانه میگه من دزدی نمیکنم. اگه تا آخر عمرش هم شرایط این بود، این دزدی نمیکرد، اومد بیرون شرایط عوض شد، خب نفس اماره شدید شد، ترس رفت، دوباره دزدی میکنه. این چیزی که من تاکید دارم میخوام بکنم و بعد آیات رو بخونیم، ببینید یه جای خوبی رو خدا داره نشونه ما میده. در قیامت جدال بدکاران این چه نتیجه برای ما داره؟ اینکه آقا اصلا مبانی فکری انسانهای بدکار در کل عرصه حیاتشون چیست؟ اینا را ساده نگیرید. این که شنیدی میگن مثلا روانکاوی، روانکاوی غیر روانشناسیه. روانشناسی عموما امروز بعد به قول من از خودشون میگن، به قول یکی از دانشمندای روانشناس میگه ابتدا ما امید داشتیم که با روانشناسی به خدا نزدیک بشیم، الان با روانشناسی داریم به تمام سنت‌های خدا پشت میکنیم. روانشناسی یک، حالا به تعبیر خودشون، یک علم، یک کلکیست به جای دین. دعوایی به این خودشون از متخصصاشون که حرفا رو میزنن. یه جمله از خودشون باز بگن، میگن که روانشناسی بعد از جلسه، روانشناسی بنا بود به خدا ما را نزدیک کند و فیزیک ما را به طبیعت. حالا اون دانشمندای غربی میگن، میگن حالا فیزیک دارد به سوی خدا سیر میکنه و روانشناسی به سوی بی خدایی. من لغتی که به کار میرم اگه دقت کنید، روانشناسی نمیگم که یه سوء استفاده بشه، روانکاوی عرض میکنم. روانکاوی یه چیز جدیدی نیست، روانشناسی است که با رفلکس های شرطی و با حرکت هایی که ریشه بدنی دارد میخواد یه قانونی بسازد و انسان رو تفسیر کند، عموماً موفق نیست. این شما بدانید. اما روانکاوی یعنی پس میزند. این بیشتر روش عرفا بوده است. یعنی روانکاوی عموماً یک سابقه طولانی دارد، اصلش هم مال دین است، اصلش هم یعنی انسان را در قیامت ارزیابی میکند، یعنی باطنی ترین بودش را ارزیابی کرده است. چرا عرف ها عموماً دست رو نکات خوبی میزنند؟ چون عرف ها پس میزنند ظاهر رو، باطن ما را یک دقتی میکنند. برای همینم شما وقتی که میبینین قرآن روی قیامت میاد پای خودش رو، پای ذهن ما رو میبره، یعنی داره چه کار میکنه؟ داره ما رو در اعماق خودمو ارزیابی میکنه. پس در واقع آیات قیامتی آیات قیامت نیست، آیات قیامتی آیات ماست. همین حالا تأکید من التفات بفرم، بعد آیات رو میخونیم. آیات قیامتی دارد اصیل ترین و عمیق ترین بود ما رو بالا پای میندازه، چه برای اهل ایمان چه برای اهل کفر. اینا روش دقت کنید که بعد که اهل ایمان رو نگاه میکنید خیلی کمکتون میکنه، که میگه در قیامت اهل ایمان اینجوری هستن. ما میخوام تأکید کنیم، یعنی اگه پس بزنید خودتون را، مقداری از اون اعماق وجودتون که در قیامت تمامش ظاهر میشه را همین حالا میتونید ببینید. و وقتی که میگید اهل کفر در قیامت این چنینن، یعنی شما اینا بدانید همه ما در کفر و ایمان مشترک، ما عموما نه کفر کاملی به حمد الله نه ایمان کاملی متاسفانه. برای همین آیات که میاد بحث اهل کفر رو میکنه و بحث اهل ایمان رو میکنه، اولا نهایت کفر رو و نهایت ایمان رو نشون میده. میرسی مثلا در آیه 40 یه مرتبه میان میگه الا عباد الله المخلصین. مخلصین که مقام پیامبر است، یعنی نهایی ترین ایمان رو پاش رو میکشه جلو. پس دوباره تاکید من چی شد؟ آیات قیامتی کندوکاو روانی است تا اون عمیق ترین ابعاد ما رو به ما نشون بده. وقتی میگید که اهل قیامت با هم اهل کفرشون با هم اینجور جدال میکنن، این قصه امروز ماست در بعد کفرمون. باید پس بزنیم ببینیم، ناراحت بشیم چاره بکنیم. و وقتی که میگه مخلصین اینجوریان، این قله ایمان است که در قیامت برای اون قله ها پیدا میشه. حالا میگه پس بزن، این قصه امروز ماست که ما مقداری از این حالات رو در خودمون میبینیم، شور ادامه این راه درمون ایجاد میشه. عمده اینه که ما به آیات قیامتی چه برای اهل کفر چه برای اهل ایمان به عنوان وجوداتی که مشترکن با ما نگاه کنیم. به اصطلاح دارد قصه ما رو در این دنیا میگوید که گرفتار کفر و ایمانی. این یه نکته اولی ما دوباره میخوام تکرار کنم، که خب حالا داره ترسیم میکنه که آقا نهایت حیات غیر دینی به این مشکلات هست، به این مشکلات میرسه. این خیلی کار امروز ازش میاد که من و شما اولا میبینیم راسته، قرآن نیومده است که به ما علم بده، قرآن اومده به ما کشف بده. کشف ببینید، الان بنده به حضرت عالی میگم آقا نگاه کن این دیوار زرده، من که به شما علم ندادم، خودت نگاه کن. خب دیگه خودت میفهمی، به من ربطی نداره. شما چه موقعی به زحمت میافتی؟ وقتی که بخواد چیزایی که بنده میگم تو ذهنتون نگه داری، خیلی کار مشکلیه، به چه دردی میخوره. قرآن میگه نگاه کن ببین. شما چیزایی که نگاه میکنید خوب دیگه میبینید دیگه، حفظ که نمیخواد. 100 سال دیگه هم بگن آقا یادت از اورا رد شدی مثلا فلان حادثه را دیدی، میگه آره. یا میگه نه بذار من حفظش کنم که 100 سال دیگه یادم نرد. حفظ نمیخواد، کشفیه. قرآن میگه نگاه کن، یه نعمتیست، یه منتیست خدا سر ما گذاشته است که اومده است چشممون رو انداخته است به یک واقعیتهایی که از طریق قلبمون میتونیم کشف کنیم. حالا اون کشف تام قصه ما نیست، ولی هرگز دنبال این نباشید که یه چیزایی تو ذهنتون نگردارید که چی؟ به فرمایش عزیزان یاوم روایت دارد انسان را برای خودش تفسیر میکنه. کتاب انسان است. میخوای قرآن بخون خودت ببین، میخوای خودت ببین قرآن بخون. حالا پس انتهایی ترین حرکات و افکار زش نتیجهش چیست؟ ایناست که داره میفرمان ما باید نگاه کنیم و از خودمون یه جوری فاصله بگیریم که یا خودمون از این احوالات فاصله بگیریم. من این آخرین فراز این حالت رو میخونم، آیه 35 رو میخونم برمیگردم. میفرماد میدونی اینا چرا به این جدال افتادن؟ با هم دعواشون شد، به یه پشیمانی وحشتناکی دوچار شدن. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبر. اینا کارشون این بود، کانوا همین تعبیر که من میکنم و تو ذهنتون بسپارید، کارشون این بود که وقتی بهشون میگفتی آقا اله معبودی جز پروردگار نیست، چیزی نمیگرفتن، تکبر میکردن. یعنی چی؟ گفتن چیزی نیست، این به چیزی نمیگرفتن. خوب التفات بفهمن، به قلب خودم که رجوع میکنم، نم قصه من است. یستکبرون یعنی واقعا بنده الان نمیخوام بگم اشهد الله اله الا الله. شما بین خود خدا اگه الان مثلا ماشین بنده را برم دم دمینم، یکی داره میبرد، همینطور داره میبره، به چیزی نمیگیرم یا چارچشی نگاه میکنم لااقل ببینم چیه که داره میبره. تمام وجودم نگاه است، همین یعنی قلبم تماما اراده داره میکنه، به ذهنم و به چشمم فرمان ده که بابا حالا اگه زورت نمیرسه که بری جلو ماشین رو بگیره، لااقل ببین کی داره میبره، به چیزیش میگیرم. خب میام میگم اشهد الله اله الا الله، به چیزیش نمیگیرم. من گاهی قصه میخورم، بعضی دوستان میگن، میگم من حسرت حال فلانیه میخورم. حال این چه حالی است که بنده حسرتش میخورم؟ یعنی مثل من مثلا بلد نیستم مثل ایشون حرف بزنم؟ چرا بعضیشون هم بلدم حرف بزنم؟ یعنی با یه لا اله الا الله چیزی میگه، تمام وجودش جهت میگیره به سوی پروردگار. این آقا کار میبره، کارش هم همین جلسه است، همین قرآن است، اما نه حرفا، من خودتو مسئله رو با خودتون باید حل کنید. من یه اشاره جلسه عرض کردم راجع به لا اله الا الله، دوباره یه خورده میگم، طوری نیست. آقا رسیدید به این که هیچ چیزی غالبا پسندیدنی نیست. نمیگن لا اله الا، هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. این آقا در این لفظ داره لا اله الا الله رو میگه. خدا کنه خودش هم بهش رسیده باشه، کار میبره، کارم میبره. شما نه امید داشته نه طمع داشته باشین که به زودی بشه به لا اله الا الله رسید، نه ناامید باشید. خیلی کار ساقه. حالا بعد تو مخلصین میگی همش باید خدا کمک کنه. مخلص یه چیزی ساقه رسیده به این که هیچ کس کاری نیست، اون میشه مخلص. لا اله الا الله یعنی هیچ جذبه ای جز جذبه پروردگار نباید دل منو برو. باید اله اسمش روش است دیگه، معلوه، معلوه یعنی کسی که جان رو شیدا میکنید. خودتون میبینید یه گاهی متاسفانه چیزای دیگه خاطر ما رو اشغال میکنه، به خصوص این تابستانیه برای عزیزانی که فراغتی تو این قضیه دارن، اگه بتونین همین کار رو بکنین، برنامه اصلیتون این باشه که کاری بکنین که جذابیت خدا برامون روشن بشه. به اصطلاح روش اصلی رو عزیزان از دست ندید، بعد تمرین کنید. یه وقت از میگم آقا ما بناست بریم این قله، حالا هم نمیتونیم بریم، ولی برنامه میریزیم بریم. این غیر اینه که یکی بگه نمیدونیم کجا بریم. من میخوام بگم که نه، از این طمعای بی خود نکنی که آقا چیزی نیست که آقا ما میگم لا اله الا الله، از این طمع نمیخوای از این فکر بکنی که تازه بزرگی ها را کوچیک کنی. نه آقا نمیشه، خیلی نمیشه. چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. ولی حالا جناب حافظ، حالا که مشکلها افتاد، بالاخره به چیزی رسیدی یا نرسیدی؟ شواهد نشون میده که رسیده است، شواهد نشون میده رسیده است. چقدر رسیده است؟ اونقدر که رسیده است. این خیلی حرف است که آدم صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. حالا ما تمام انرژیمون رو صرف کنیم یه تیر بندازیم، تیری که تمام قلب ما به طرف حق جذب بشه،
کار میبره، معلوم باشه که دنبال چی هستین. حالا برنامه ریزی میکنین، آدمی که فهمید میخواد برید این قله دوتا کار میکنه، هم میفهمه بیراهه ها چیه، آقا ما گاهی نمیدونیم بیراهه ها چیه، تو نمیدونیم کجا میری، هم میفهمد راه چیه. اگه به شما گفتن آقا احترام به مؤمن تو را به قله نزدیک میکنه، خب احترام میذار. شما اگه بدونی که الخلق و عیال الله، خلق عیال خداست، میشه کسی خدا دوست باشه خلق دوست نداشته باشه، دروغ میگه. خب دیگه این دوست داشتن خلق به عشق خدا، این دوست داشتن اولا دوست داشتن متینست، در ثانی کار ازش میاد. به شما میگن که حرمت انسانها رو نگه داری. امام عزیز من شما کارتر رو هم که اسم میبردن میفرمودن آقای کارتر. این ادب انسان ها، ادب انسانیست که حرمت انسان رو نگه داشته. کارتر که آدم خوبی نبود، این ادب است. ما گاهی خدایا کمکمون کن، ما مسلمان خیلی قصه میخوریم از دستن، ما گاهی به هم دیگه رعایت حریم انسانیمون که اولین رعایت است، رعایت حریم اسلامیمون هم نمی کنیم. خب وقتی بفهمیم آقا عشق ما پروردگار است، این رعایت کردنها ما را میرسونه، خب رعایت میکنیم. ببینید در جلسه نهج البلاغه من یه اشاره مختصری کردم، ولی دلم میخواد امشب یه خورده روش بمونیم، چیز گیرتون میاد. گاهی دوستان میپرسن آقا مثلا یه حسادت داریم چه کارش کنیم؟ آقا را داریم، این قرآن و این آیه را بدون میده، حسادت رو بکشید خودتون، شما اراده کنید نمیرید، همون آقا که میخواین بره میاد، بیشتر میاد. را داریم، شما دلتون جذبه حقیقیش رو بشناسید، جذبه حقیقی شما حق است، نظر به پروردگار است. خب حالا میشینی پیش خوده، میبینی که اگه میخوای این جذبه شدید بشه، این حسادت نمیذاره. حسادت هم چیه؟ حواس جمع اینه که این آقا خیلی چیز داره، ایشالله من داشتم، میگوی خاک بر سر من، که حواس هم جمع اینست که این خیلی چیز داره، ایشالله من داشتم، از اصل خودم واشدم. همچین مثل آبی که تو شنزار فرو برد، همچی حسادت فرو میرد که راحت میشن از دستش. کسی که مقصدش رو درست شناخ و مقصد حقیقیش هم شناخ و متوجه هم بود که این مقصد براش خیلی ارزشش، همه سر راحت میذاره زمین. شما خودتون براتون چقدر پیش اومده وقتی که عزیزتون به خطر افتاده، مثلا بچه دون داره تلف میشه، دکتر میاد میگه آقا یه میلیون بده، میگه آقا این ماشین هم مال تو، به درستش کن. همین ماشینه که هیچ، یه ذره رنگش یه بچه خشم انداخت داده در میمد، برای اینکه این رنگ در ازای هیچی داره خراب میشه، داده در میاد درست کاری هم میکنه. نمیخوام میگم اونجا، اما اینجا داره ماشینه میدی برای بچه محبوب بالاتر است، بقیه رو میتونی ازش بگذاری. چه حسادت یه چیز خوشمزه است برای نفس دیگه. چرا؟ چون آدم میگه که انشالله این نداشت من داشتم، انشالله این نداشت من داشتم، کیف میکنه که این نداشته باشید من داشتم. این که قوه غضبیه یکی از صفاتش حسادت. اما همین حسادت وقتی آدم میاد وای داره خدا رو از دست میده، بره گم شو آقا، راحت میره از دست، راحت میره. معجزه میکند عشق به پروردگار. خب حالا شما باز برگردید هر زمینه، شما مقام یگانگی وجودتونه میخواد یا یک مقام پراکندگی وجودتون؟ آدم پراکنده، آدمی که هر تمه یه حواسش همه جاست، پیش خودش نیست، خب این بد زندگیه، این بد وجودیه. حالا مقام پروردگار یگانه است، میخواد یگانه بشید، فقط با نظر با یگانه یگانه میشید. جنس شما تجرد است، تجرد سیرش صفت بهش میده، عجیب است این انسان. شما سیر کنید به متکثرات متکثر میشه، سیر کنید به وحدانیت خداوند وحدت پیدا میکنه. خب وحدت یه چیزی است آقا، که بدون میگن ذکر بگید، بهترین ذکرم لا اله الا الله است، میدانید که یعنی ذکر لا اله الا الله فوق میزان است. میشنو؟ فوق میزان. ذکر سبحان الله نصف میزان است. ذکر الحمدلله کل میزان است. در روایت در این دیگه، با ذکر الحمدلله میزان طرف پر میشه، یعنی دیگه خلأهای وجودش پر میشه. ذکر لا اله الا الله فوق میزان است. انسان اصلا از خودش آزاد میشه، یه وقت خودشه ولی خود بی نقصشه، یه وقت اصلا خودی نمیبینه، با خودی تو. لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. بالاخره حرفی است، حالا تو مخلصین انشاءالله خدا کمک بفرماد عرض میکنی. ما هنوز رو لا اله، این لا اله الا الله آقا دو طرف داره. کسی که نگه چی میشه؟ که حالا در این میفرماد اینا کارشون این بود که وقتی میگفتی لا اله الا الله، لا اله الا الله را به چیزی نمیگرفتن. این قلب یگانگی پروردگار شیداش نکرده بود. این آدم حسادت براش مهم است، پول مهمه، مقام مهم است، همه چی مهم است، همه نامهم ها مهم است. چرا؟ چون که مهمی را از دست داد. مهم مهم را لا اله الا الله سنگین ترین حقیقت است در هستی، میدانید که. خب حالا پس نگاه کنیم به خودمون، این قصه ماست، ما به یه نحوی چیزی نمیگیریم لا اله الا الله. حالا چیکار کنیم که چیزی بگیریم؟ ما چیکار کنیم که به این روز نیفتیم؟ خب ببینیم که اینایی که لا اله الا الله را چیز نمیگیرن به چه روزی افتادن؟ خوندیم مختصرش را بعدن میخونیم. به عذاب، آقا عذاب ابدی، هرمان، هرمان. این یه وقت آیه 38 رو نگاه کنید، انکم لذائق العذاب العلیم. اینا عذاب علیم، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنون، اینا حتما عذاب علیم مینوشن. عذاب علیم یعنی عمق جان آدم رو نابود میکنه. خب برگردیم به این که حالا چی کار کنیم که بگیم. ببین آقا، اول بدونید به این زودی ها شما و من، شما انشاءالله زودتر، منم انشاءالله دنبال شما میرسیم به این که بگیم لا اله الا الله، ولی به این زودی ها نمیشید. هی دو تا کار باید بکنید. هی باید نظر رو از پروردگار بر نداشت، یه طرف. هی باید نظر رو از غیر بر داشت. خودتون میگون لا اله، این میخواه، این دل باید به کار بیفته. همین حالا میخواد بری خونتون، میبینی اگه یه شام سنگین بخوری نماز شب نداری. نماز شب یعنی تو با خدا. خب بفرمان دل از شام بر میداری تا دل از خدا بر یادی دیبا شروع کرد دیگه. شما میبینید که اگر این حرفا بزنی، اگه این حرفا بزنی خود نمایاندی، اگه خود نمایاندی نظرت از خدا بر میگرده به خود، نمیزنی. هی تمرین. حالا زدی، خب بزن قصه شو بخور، قصه زدنش رو بخور، دفعه بعد نمیزنی. دفعه بعد زدی، خب دو تا قصه بخور، دفعه بعد نمیزنی. قصه خوردن آدم اگه به قله نمیرسه دیگه، قله رو که نباید یادش بره که، باید قصه شو بخوره آقا. پس دو کار، این دل تمرین کنید. مطمئن باشین اولا آقا آدم اصلا نمیدونه چی را داره از دست میده. خیلی ها نمیدونن دارن خدا را از دست میدن. این که میبیند خودش را از دست داد، پراکنده است، بد شخصیت است، شخصیت منفجر، فاجر. فاجر یعنی تکه تکه. شما گاهی حالت خوشی حتما خدا بهتون میده، ببینید توی این حالت خوش چه احساس دارید که یگانگی خدا را به قلبتون حس میکنید. خب پس معلوم است هر چی تمرین کنی که این یگانگی خدا در قلبمون روش کنه و نور بگیره، حالمون خوش میشه. شما تو دعاواتون مگه نمیدیم خدایا حال پیامبر رو به من بده؟ پیامبر مقامشون مقام یگانگی وجودشون است. خیلی حاله است. خب زحمتش هم کشیدن، زحمت خودشون که جایی نرفته از، حالا گزینش خدا جا خودش. کی ده بیس سال، 19 سال، 18 سال پشت بکنه به مکه و اون تجملات مکه، در حرا بشینه و توجهش به پروردگار یگانه بکنید. امیرالمومنین میفرماند من بارها میشد این دامنه کوه حرا رو بالا میرفتم. طوری هم هست که کسی میتونه ببیند آبری که داره به طرف کوه میاد. غذا را برای حضرت میذاشتم، بعد حضرت اصلا متوجه نمیشدن این جهت قلب کجا رفته، چه گم کرده ایست برای حضرت که تمام توجهش رو به اون انداخته است که اون گم کردهش پیدا بشه. اونم گم کرده دارد در حد خودش، ما هم در حد خودم. همه تأکید من نیست که مزده لا اله الا الله اگه چشیده بشه، پس مشخص است آقا که به اندازه‌ای که ما لا اله الا الله را چیزی نمیگیریم کبر داریم. کبر که داشته باشیم خب این میشه دیگه آیه 31 فحق. خیلی من کمش که این تکه را میخوندم یه حالی غیر قابل توصیفی خدا میدونه بهم دست داد، حالا اونم میتونم به یه زبانی بگم. آیه معنیش اینه فحق علینا قول ربنا، خودت اون رئیس بده، رئیس و مرعوس بدن، حالا اون که بدی رو پیشتازی میکرد و بقیه رو دنبال خودش میکشید، یه مرتبه میگه که آقا قول پروردگار که گفته بود آدم بدا را عذاب میدیم برا ما چی شد؟ محقق شد. حالا داره خودش میگه انا لذائقون، دیگه تمام شد ما میچشیم. نمیدونم حالا این مثال است نمیشه، اون حال عجیبی است، باید ما حس کنیم ما اینا داریم، ما یه همچه احوالاتی تو خودمون داریم، گاهی اگه بیدار نشیم میبینیم توشی ما متوجه نیستیم. حساب کنید یه کسی خیلی اشتلم میکنه، خیلی ادعا داره، حالا تمام شرایطی که میخواست خودش را پنهان کنه و حقیقت زشت شکست خورده خودش رو نگذره رو بشه تمامش بسته شد. حالا چه کار میکنه؟ میگه میدونی یا نه دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. حالا طرف داره به اون آقایی که میگه آقا تو به من گفتی ما خوشبخت میشیم، میگه میدونی یا نه دیگه تمام شد. آقا یه شکست ابدی همه جانبه، به این دو تا لغت توجه کنی، شکست ابدی همه جانبه، یه چیزی نمیشه تصور کرد. خدا داره میگه آقا آخر اونایی که نسبت به لا اله الا الله بی تفاوتن به اینجاها کشیده میشید، البته این نهایتشو داره پروردگار میگه. عرض کردم خداوند در قیامت اون چهره نهایی را میگه تا ما خودمون رو بپان، کم اذیت نیست آقا. بعد میفرماد هم قرآن میفرماد از قول اون خبیث فاقویناکم انا کنا غاوی، اون خبیث به طرفداراش میگه، به پاسوهبتیاش، به نمیدونم اونایی که گوش میدن صداش رو، اونایی که برنامه هاش رو گوش میدادن، میگه کم داره، زمیر کم داره، میگه آقا میدونی یا نه دیگه تمام شد، ما شما رو گمراه کردیم. انا کنا غاوین، اما هممون کنا آورد، نه نگفت من، گفت آقا اما هممون گمراهیم، دیگه تمام شد، حالا فعلا من شما رو گمراه کردم اما هممون گمراهی. اشاره به همون جایی که فرمود چی؟ فرمود خودتونم یه چیزی دون میشد که دنبال من را افتادید. اینجا میگه که هممون گمراهیم. تا اینجا خداوند داره میگه که ببین ابعاد شکست کسانی که جهتگیری الهی ندارن به کجا میرسه. من خیلی دلم میخواد عزیزان توجه کنن، ببینید گیر مسائل جزئی سیاسی واقعا نباشید آقا، حق و باطل توی این آیه است، جهتگیری الهی است، قلب شیدای پروردگار است. حالا دیگه فرق نمیکنه قرآن دستش است یا شمشیر، چه فرقی میکنه؟ امیرالمومنین شمشیر دستش است ولی شیدای پروردگار است، لشگر معاویه قرآن دستش است شیدای زمین است. من یه چیزی که میخوام عرض کنم، خطری که ممکن است برای عزیزان باشه، صوفی زدگی است. ما تو اسلام شیدای پروردگار باید باشیم، ولی بر اساس اون شیدایی باید سیاسی باشیم، اجتماعی باشیم، باید بدونیم چی میگذره. اون وقت همطور که استحضار دارید، ما به اندازه‌ای که هر کس دلش پروردگار رو میپسنده پاش رو بوس میکنه، ما که نباید خدایی نکرده ذهنمون رو قفل کنیم روی یه جریان رو بشکنیم، خودمون رو در مقابل یه جریان رو یه جریانم بپرستیم. اینا مال آدم های کودک صفت هست. من یادم از بچه هم بچه بودن تو بهبهه جنگ، خب ایران فیلمای این پارتیزانا رو میذاشت که مثلا یه گروهی حمله، یه گروهی اومدن آلمارا رو از کشورشون بیرون کردن. ایران میخواست مثلا روح مقابله با دشمن متجاوز را در جامعه چه کار کنه، تقویت کنه از طریق رادیو تلویزیون، کار خوبی هم بود. بعد خب بچه ما مثلا با تلویزیون بود، میگه بابا این چطوره؟ یکی از این پارتیزانا را میگفت چیزی کارا، گفتم بابا این خوبه. گفت خب پس چرا بابا کروات داره؟ ببینید بچه همینه دیگه، بچه که نمیتونه ابعاد مثلا، بچه میگه یکی باید یا خوبه خوب باشه یا بده بده. اینا میگن روح کودک غیر معصوم. شما این روحیه رو باید نگذارین تو خودتون تربیت بشه. کودک صفتی است، رد یک جا یا قبول یک جا. یه انسان های متعالی، خب امام، مقام معظم، رهبر، اونا رو بگذارین جدا. اونم به جهت اینکه در بحث فقه عرض کردم اینا تجلی فقه هن، نه تجلی خودشون. تجلی فقه که فقه که نمیشه بد باشه، فقه آل محمد صلوات الله علیه و علی آله. تأکیدم رو داشته باشید، این که جای خودش. شما مواظب باشید که فرد یه مرتبه تمام ذهنتون رو یا حجاب شما رو نگیره. ولی من یه تذکری هم اینجا بدم، چون بعضی عزیزان گاهی همین مواظبت رو دارن اما ممکن است باز غفلت بشه. ببینید تو قرآن عموما سعی کردید اسم نگیرید، چون اسم چیز بدیه، چون اسم آدمو گرفتار شخص میکنید. به فرمایش امیرالمومنین میفرماد با جهل بد باش، نه با جاهل. جاهل رو که شما جهلش رو بکوب، خب این جاهل ممکن است فردا یه حرف خوبم بزنه. همه اینا درست، ولی ببینید گاهی هم خب اسم میارید، گاهی طرف دیگه یه شخص نیست، یه شخصیت هست. مثلا وقتی میبینید فرعون را، فرعون که دیگه تمام شخصیتش بدیست، ابی لهب تمام شخصیتش بدیست. اینه که من گاهی نظرم از خود امام، حضرت امام رحمت الله علیه، میدونید که خیلی کم اسم میبردن، الا اینکه یه مرتبه دیگه طرف سمبل نفسانیت میشد. روی اساس اینا من کمک به جلسه میدونم که گاهی بنده معتقدم این جریان ها واقعا تو هر دو طرفش. بالاخره سن من رو نظرتون باشه، من هم از قبل از انقلاب تو جریان ها بودم، یادمی نبودم که برم کتاب بخونم، که اولا اینجور نبوده. از قبل از انقلاب بنده سیاسی سیاسی بودم و هنوزم خودم رو سیاسی میدونم، ولی سیاسی را این نمیدونم که دروغا دقل بگی شما این حرفا، انشاءالله که نمیگم. ولی به دو دلیل، یکی اینکه تو جریان خوب هستم و باشونم بودم، بالاخره مسئولیت های اداری بنده خیلی کمک به من کرد. بین خدا و خودم عرض میکنم من خوبیایی میبینم تو هر دو طرف، یعنی چند طرف حساب. اون دو طرفی که دو تا جناحن به اصطلاح، اینا به این عرض میکنم که یه تذکری میخوام بدم، اینا واقعا این دو تا جناح اصلی اسلام رو قبول دارن، انقلاب رو قبول دارن، ولایت فقیه رو قبول دارن. خب اینا خیلی ارزشمندن. یه سری جناهای دیگه هستن به پاید اونا، ببینید مثلا نهضت آزادی هم اومده است میگه منم آدمم. نهضت آزادی که امام میفرمان از منافقین بدتره. شما بخونید نامه امام را، چقدر عجیب است این نامه و چه ملاکی دارن. خب حالا شما مثلا اینجا گول میخوری که میگم شما حضرات نمیگم و جوونمون میگم که خب آقا پس مثلا جناح، هر جناح مقابل مثلا این طرف به اصطلاح راست، حالا که من چپم دیگه همه اینا خوبم، یعنی نهضت آزادی هم خوبه. من گول میخوری اگه اینجا مواظب باشه آقا، اونایی که انقلاب و ولایت فقیه و قبول دارن، اینا قصهشون جداست، هر طرف میخوان باشن، دوتا سلیقه است. این وسط آقا یه کسای پیدا شدن بسیار خطرناک. این که میدین من اسم آقای کدیورم برم، من دقیق میشستم جملاتش، ایشون ها وقتی آورده بودن تو مسجد خیلی هنوز سخنرانی کردن، من اسمش ایدم گفتم آقای اصلا دین نداره، اینا آوردن چیکار؟ چرا اینا کنار آقایین دیگه آورده؟ پنج دنم پنج تا آورده بودن، من اونا رو هیچ اعتراض نکردم، اونا رو من میشناستم، اونا آدمای مسلمانی ان، یوهو دادم در من. شما اگه دقت کنید ایشون ننگه بکنید طرف داره مثلا فلان مجتهد است، من به شما بگم ایشون اصلا اصل دین رو هم مسئله دارد باش. دقت اگه بکنید تو جملاتش، اینجا دیگه به من ایراد نگیرید که اق مثلا حالا مثلا آقای کدیورم یه فرد است، نه ایشون رو به پای ایشون میشه ملاک باشه که گول نخورید. اگه دیدین یه ایده به این نزدیکن دو حالت دارید، یا نمیدونن هدایتشون کنید، یا میدونن بدون خطرناک. یعنی گاهی ملاک میخواییم بدید. این از تذکری که عرض کردم که گاهی یه ملاک هاییست که آدم متوجه میشه که اینجا پای خطرناک وسط است. تو خود انقلاب هم داشتیم انجمن حجتیه رو شما ببینید، امام تقریبا سعی میکردن جریانها را به این راحتی نکوبن، ولی یه مرتبه شما ببینید خیلی روشن اومدن انجمن حجتیه رو روبروش باستدن. خیلی عجیبه است اگه جمله این در هفتم تیر، هفتم تیر چه سالی بود جریان شهادت شهید بهشتی اینا؟ 68 بود ظاهرا، 60 بود، 60 هشتم تیر امام سخنرانی کرد. خیلی عجیب. خوب خواهش می‌کنم دقت کنید با اینکه خود از بحثمونم خارج بشه. هفتم تیر تقریبا ما ستون فقرات انقلابمون شکست. شوخی نیست آقا، شهدای حزب که فقط شهدای حزب نبودن که، تقریبا همه سرکردگان انقلاب بود. علل قاعده باید هشتم تیر که امام سخنرانی کرد چی میگفتم؟ مثلا میفرمودن که آقا چیزی نیست و انقلاب بالاخره پایدار است اینا. یه مرتبه دین هشتم تیر امام اومدن تیر کشیدن از غلاف و گذاشتن رو شقیقه انجمن حجتیه. سخنرانی هشتم تیر امام رو بخونید، هست تو صحیفه نور هست. میبینید میفرمان آقا اینهایی که همشان علفشان است، اون آقایی که در 15 خرداد ببخشید، اون آقایی که مردم ما در وسط خیابانها کشته میشدن انگشتر سلامتی به شاه دادن. امام آخه امام عزیز این وسط ما ستون فقراتمون شکسته است. این حرفا چیه؟ امام متوجه است که خطر، حالا که نیروهای حزب اللهی انقلاب از دست رفتن، یه سری فکر خطرناک حجتیه بیان جشن بگیرن، میاد امام روبروی این آوامس. میخوام نتیجه بخون دیگه، بخون ببینید سخنرانی هشتم تیر یعنی یک روز بعد از کشته شدن شهدای حزب چه سخنرانی است. خیلی تون، همشان علفشان است. به این مس میگه این مس این مقدسان احمق، تعبیرا رو شما اینا را باورت میاد از جملات امام باشه؟ مقدسان احمق که همشان علفشان است، یعنی همه همتشون آخرشون است. حالا کیان اینا؟ اینان که پیشونیاشون از پینه دیگه انگشت نماست دیگه، اینان که کلی روحانی توشون است. امام چرا اینجا اینجوری برخورد میکنن؟ چون خطره، باید اینا شناخته بشن. گاهی شخصیت ها مگه شناخته شد؟ من با رئیس انجمن حجتی اصفهان یه بار داشتیم از تهران برمیگشتیم صحبت میکردم، مومن پر آیه، گفتم خدا لعنتت کنه که از شیطان بدتری. دو ساعت با ایشون حرف زدم، واقعا خدا لعنتش کنه از شیطان. حالا شما حساب کنین این آدم که کسی نبینید حرفاش، جملاتی که ایشون میگفت به نظر من ریشه دین را به کل میزد، ولی که اینقدر قشنگ میگفت. مثلا یه جمله که آقا نه خدا اصلا خدا عالم است اما علمش این علما نیست، مثلا یه چیزی میگفت که عملا میشد دنیا بی خدا. خب اگه شما ببینین آمریکا با انجمن حجتی راحت کنار میاد، خب چیزی یاد باید بگیرید، شاخص ها را باید بشناسید. بهترین خطم رهبری و ولایتن. به نظر من ما ساده میگه نمیشناسیم. جی جی اینقدر روشن است، اینقدر روشن است، یعنی مقام معظم رهبری وقتی قشنگ خطو نشون میدن دیگه باید بشناسی. حالا اسم من دقیقاً گاهی دقت کنم دیگه تا نزدیک اسمیا. خب حالا اونشون به مسائلی حالا جهانی و کشوری جنبه جداست. بندم خودم اسم میکنم تا اونجا که ممکن است باید واقعا اسم نیاری، اگه چون اسم باعث شد که انسان مشغول اسم بشه، مسئول شخص بشه، ملاک از بین میره الا موارد استثنایی. حالا با این توجیه برگردید ببینید این جریان هایی که روح لا اله الا الله توشون نیست، خب خودتون دیگه ملاک دارید. آقا بنده طاهرزاده باشم، شما اینجا باشی تعارف ندارید. اگه شما دو سه جلسه اومدی اینجا دیدی آقا من مشغول مسائل شخص و سیاسی و این چیزا میشم، بیکاری نشستی اینجا، پاشو برو نجات بده خودت. باید در جلسه ای برید آقا، باید در خلوتی برید، باید به کتابی رجوع کنید که روح لا اله الا الله توش باشه، باید این دل شیدای حق بشه. البته دو جنبه دارید، بنده بر خودم واجب میدونم چون اگه یادم باشد هیچ جلسه ای نباشد که من یک اشگاله اساسی فرهنگ غرب رو متذکر نشم. باید بشم، چون لا اله باید این خبیث فرهنگ جهانی روشن بشه تا جای دین مشخص بشه بعدم الله. این مقدمات و مؤخراتمون که روح لا اله الا اللهی اگر در هر جریان جاری بشه ما هم باید باشیم، میخواد دوست ما باشه، میخواد دشمن ما باشه. و اگر نزدیک باشیم شدیم به شرایطی که روح لا اله الا اللهی داره، بدون یواش یواش تواضعمون زیاد میشه انشاءالله. دیگه تواضع میکنیم نسبت به حق، تواضع میکنیم. اگه آقا نسبت به حق تواضع کردی نجات پیدا میکنی، میشه اشتباه بکنی. در روایت داریم که شیعه ها در قیامت عذاب نمیبینن. طرف اومد خدمت امام گفت قربونتون برم این همه شیعه بد هست، چطوری قیامت عذاب میبینن؟ حضرت فرمودن تو برزخ هست بینیشون در میارن. چرا عذاب قیامتی نمیبینن؟ عذاب قیامتی به قلب عمق قلب میشینه. این آقا قلبش شیعه است، قلبش لا اله الا الله بگه. میشه بین خدا خدا کسی لا اله الا الله بگه؟ شیفته حق باشد امیرالمومنین دوست نداشته باشه؟ خب ببینید دل شیعه یعنی چه دلی؟ میشه شما شیعه باشی یه گروهی سنگم به شما زده است، زیر پای شما پوست خربوزه گذاشته است، ولی گاهی چیزاش حق است. ببینید بپاد عزیزان، گاهی یه گروهی تنگ نظرانه با شما برخورد کرد، بکنه از اونجا حتی حق میگه چی؟ ممکنست یه عده‌ای به دلایلی یه ضربه خورده باشن از یه جریانی، بخورم طرف حقشا. اگه دل با حق آشنا باشه نمیشه که دشمنی مطلق با یه گروه پیدا کنه و دوستی مطلق با یه گروه. این نشونه این است که طرف گم کرده است جهت دلش را. بله بدیاشو میگیم خوبیاشو میگیم. خدمت یکی از عزیزان بودن، خیلی هم با هم دعوامون شد، عصبانی داد میزد، بعدم اومدن کاندیدا شدن، ما بهشون رأی دادیم. حالا نمیخوام بگم من آدم خوبی ام، ولی این جهت خدا رو به ما کمک کرد، خیلی وقتام گول خورد. خب اینجا که همین باید الحمدلله که این مسئله برای آدم روشن میشه. این جمله خیلی از نظر اجتماعی هم کار ازش میاد دیگه، تمامش میکنیم. بعد حیف که آیه خیلی ظرفیت داره. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. میدونین حرفشون چی بود؟ نمیگفتن که آقا چرا حق نیست باطل، میگفتن آقا این یه شاعر مجنون است. چه صفت خوبی، زنده باد شاعر مجنون. آدم باحال باشه، آ حرفی هم بزنه که این عقلای سطح پایین نفهمن. گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش. کدوم دون دلتون میخواد اینقدر عاقل باشین که حساب بکنین دلار سه سال دیگه چقدر میره دروش؟ دیوانه به ما. حالا من حواسمو جمع کنم که سه سال دیگه دلار اینقدر میره دروش، من حالا مثلا یه کاری کنم که والا بدبخت نشم. اون که خیلی عاقلیه، به چه دردی میخواد این عاقلی؟ آقا مرخص، عقل بند رهروان است، ای پسرمان رها کن ره عیان است. همین بسیجی ها ریگان گفته بود چی؟ گفته بود این دیوانه هایی که زندگی را نمی فهمن در بین و نهرن چه می کنن؟ یعنی همون به اصطلاح ترجمهش میشه بین و نهرن دیگه. بچه بسیجی ها ما را گفته بود در شلمچه، راست گفته بود بچه ها دیوانه زنده باد این دیوانه ها، یعنی عقل ندارن یا عقل شما بی عقل را ندارن؟ کدوم عقل ندارن؟ این عقلی که شما دارید آقای ابو سفیان، خب راستی هم عقل است. هم یه قصه برات از ابو سفیان بگم، با اینکه تو اینو همیشه من گفتم. ابو سفیان حرکت کرد از شام بیاد کجا؟ تجارت کرده بود از شام بیاد مکه. توراش میدونید که از مدینه رد میشه. یه مقدار زودتر اومد که نکنه ما حالا که میخوایم رد بشیم پیغمبر اینا به ما شبیخون بزنه. هنوز جنگ بعد شروع نشده بود، اصلا همین جریان جنگ بعد رو شروع کرد. اومدش نزدیکای مدینه، رفت دم آب، دید زنه نشستن ظرف میشورد، رخ میشورد. گفت که کسی از مکه از مدینه اینجا نیومد؟ گفتن نه. گفت که کسی اصلا این روزا اینجا اومده؟ گفتن که آره، یه چند تا اومدن یه نگاهی کردن رفت. گفت شتراشون کجا خوابونه؟ گفتن رو اون تپه. رفت پشگل شترا را شکست و کرد، از حسه هایی که داخل پشگلا بود فهمید اینا خرمای مدینه خوردن. زنده باد خیلی مخه آقا. خب عاقل به این زیادی کجا پیدا میشه؟ من مورفولوژی ما بهش میگنده، یعنی فرم خرماهای مدینه را آقا میدونه با خرماهای مکه فرق میکنه، خیلی عاقل است. خب حالا این عقل کارش چیه؟ بت میپرسته. شبرز کردم در رهنان یه نوع عقلیست که خدا میخواد ما داشته باشیم، اون عقلیست که بفهمیم خدا خداست. یه نوع عقلیست که هیوم، دیوید هیوم داره، که میگه کو خدا، میگه آقا من خیلی عاقلم، من چیزی که حسم تصدیق نکنه قبول ندارم. حالا بعد تعبیرایی هم نکنه مثل این اصولگراست که به ما میگن، بعدم نمیگن اونا حالت منظورشون نیست، اما ما اصولگرا ما برمیگردیم به مبانی عالم، ما به حادثه ها کاری نداریم، ما به قاعده کار. میخوام ببینید چی میدیدن در پیغمبر؟ خوب چیز میدیدن، میگفتن اولا شاعرست، یعنی حرفای خیلی باحال میزنید. یعنی شما جمله امیرالمومنین ببینید، جمله مثلا یه فیلسوف هم ببینید، جمله امیرالمومنین خیلی باحال. من اینقدر دلم میخواد که بتونم یه همچی حال خوش پیدا کنم. اگه خواستید اگه بتونید اون حال خوش برین، دیگه حرفای خیلی خلاصه کلاسیک نمیزنید، حرفا استخوندار. نمونهش قرآن، شما قرآن رو برای یکی بخون میگه آقا چقدر نامرتبه، ظاهر قرآن خیلی نامرتبه، یهو ضمیر عوض میشه، کمس نامیشه، یهو اصلا موضوع عوض میشه، ضمیر گم میشه. ز دل برای همینم آدم خیلی عاقل باشه این قرآن رو نمیفهمید، باید خیلی عاشق باشه تا بفهمه. مولوی، چون مولوی رو میدین آدم عاقلیه، یعنی مولوی مثلا ارسطوه، ارسطو قشنگ حرفاش سر و ته داره. مولوی چی حرفاش؟ گفت عقل گوید شش جهت دارد. شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عقل عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. خیلی شعر قشنگ. شش جهت یعنی چه؟ بالا پایین ور اون، نه شش جهت دیگه. کتاب ارسطو کتاب شش جهتی است، مثنوی اصلا جهت نداره. بی دل بخونی سراتر نده، یه چیزی گفته میره توی یه شعر دیگه، یه قصه دیگه، تا قصه یه قصه دیگه، اصلا آقا کو سرت کو تا. اما میده دست خود مولوی، آقای محمد تقی جعفری یکی از عزیزان میگه آقا این آقا انگار حرفاش سراتر نداره. واقعا محمد تقی جعفری خدا رحمتشون کنه سراتر نداشت، خدا میدونه با سر و ته ترین حرفا رو ایشون میزد، اینقدر دقیق و عمیق. خب راست میگه، حرفای کرواتی پاپیونی ایشون نمیزد، ولی حرف میزن. خب حالا ببین چه صفت خوبی به پیغمبر میدن، میگن شاعر است. راست میگن، یعنی حرفای باحال میزن. اما کوش شاعرها حسرتش میخورن یا نمیخورن؟ شاعرها مولوی هر چی داره از یه بویی که از نسیم پیامبر بشسته. بعدم گفتن مجنون است. راست میگن مجنونه، اونا به قصد دیگه میگن، ولی ما میفهمیم چی میگن. مجنونه یعنی چی؟ یعنی آقا نون به نرخ روز نمیخوره. حالا حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که آقا ما این زندگی متمدن منظم خودمون رو ول کنیم بریم دنبال حرفای این. منظورشون اینه که یه انگ اجتماعی بزنن به طرف، جبهه درست کنن. متوجه هست این کاری که میخوام با شما با ما بکنن؟ میان میگن آقا آقای جوادی کدوم خطه؟ آقای جوادی کدوم خطه؟ آقای جوادی آیمونی حفظه الله تعالی. یعنی میخوان شما را با یه انگی که به یک انسان متعالی بزنن جامعه را محروم کنن. حالا این طرف آقا نمیدونم، حالا چون من نمیخوام حالا شخصیتی که بشه اصلا هیچ مناقشه ای روش نکرد عرض میکنم، آقا فلان آیت الله فلان دانشمند چه آقا خطی یعنی چه؟ مواظب باشین انگ اجتماعی میزنن به شخصیت ها که ارتباط طبیعی ما را قطع کنن. من خواهش میکنم شما به هیچ وجه گول این جریان نخورید، تمام انسانها رو خودشونه ببینید چی کار دارید که دارن چه انگی بهشون میزنن. اینا یک روش است برای اینکه جامعه را از اندیشه های متعالی انسانها محروم کنن، از پیامبر محروم کردن مردم را. که آقا این که یه شاعر مجنون است، آخه عروس که نمیشد اینجوری انگ میزدن، بودن شاعر مجنون است. ما باید مواظب باشیم، اینجوری میخواستن حذف شخصیت متعالی پیامبر را بکنن. پس بدونین این یه تیله است. قرآن میفرماد که بی خود میگی، آخرین جمله مون باشه، بل جا ابل حق، این حرفا چی؟ آقا حق آورده است و صدق المرسلین، پیغمبران گذشته را تصدیق کرده است، حرف نوظهوری نیورده. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله.